دوستان ناظرین، همونجور که خدمتتون اعلام کردم با جناب امین بیات فعال سیاسی گفتگو میکنم که درود میفرستم به جناب بیات. جناب بیات،
بله
درود بر شما.
ممنون خانم محترم.
جناب بیات، از اونجایی که شما دست اندر کار هستید و فعال سیاسی در جریان مسائلی که اخیراً هم اتفاق افتاده هستید، خواستم که یه مقدار برای ما درباره اوضاع ایران و منطقه و جهان صحبت کنید و نشست‌هایی هم که اخیراً بوده لطف کنید به اونها هم اشاره کنید. بفرمایید.
خیلی ممنون، متشکرم. با کمال میل، اوضاع احوال ایران در واقع پس از اتفاقات دیما برای همه ایرانیان عزیز وضعش روشنه که در یک کلام روشن، مردم ایران از دست ظلم و تعدی نظام جمهوری اسلامی به تنگ اومدن و نمیخوانش. از یه طرفی خب این نخواستن در واقع به غرب و منطقه هم میتونه ارتباط داشته باشه. همه آگاهان جامعه ایرانی میدونن که پس از جنگ جهانی دوم برای بازسازی ژاپن، کشورهای اروپای غربی یه جوری با کمک آمریکا، سازمان ملل متحد، صندوق بین‌المللی پول رو و بانک جهانی رو تأسیس کردن تا بتوانند از کانال این دو مؤسسه مالی بین‌المللی هر کشوری که در تنگنای اقتصادی قرار گرفته به اقتصاد او کمک کرده و در عوض آن دولت و ملت را زیر نفوذ دائمی خود در بیاورند. از جانب دیگر، ارتشی به نام ناتو جهت دفاع از اروپای غربی در برابر شوروی اون زمان تأسیس کردند و توانستند تجارت جهانی را احیا کرده و توسط صندوق بین‌المللی پول که با دادن وام به دولت‌هایی که در حال ورشکستگی بودند در واقع آنها را برای همیشه گرفتار وابستگی به صندوق مزبور و اجرای اوامر استثمارگرانه و ملت‌ها را تحت تحمل ریاضت اقتصادی در بیاورند. امروز هم می‌بینیم که در آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول در مورد اقتصاد ایران نظر داده شده و اقتصاد ایران را اقتصادی بحران زده با افزایش نرخ بالای ارزی ارزیابی کرده و پیش بینی کرده اگر قیمت ارز به همین طریق افزایش یابد، تورم در اقتصاد ایران از مرز 12-13% بیشتر خواهد شد. یعنی علاوه بر بانک هایی که تا به حال ورشکسته شدند، از بانک های دیگر نیز ناچارن مجبور به اعلام ورشکستگی خواهند شد و این در حالی است که رشد اقتصادی در ایران به سمت منفی پیش میره. و اینا با این توصیف کوتاه که حضورتون عرض کردم، خب در دیما هم میلیون ها انسان در بیش از 100 شهر ایران اعتراضات مستقیم خود را به دولت جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند و عملا و رسما گفتند که ما این رژیم رو نمیخوایم. حالا نمیخوایم هم مسئله این نبود که حالا چه میدونم الان یک آلترناتیو مستقیمی درست شده و این آلترناتیو این تشکیلات رو در شهرهای مختلف راه انداخته. نه، مردم از سر ناعلاجی و ناچاری و گرسنگی و بیکاری و ترور و خفقانی که رژیم جمهوری اسلامی در این سالها بر مردم تحمیل کرده و مردم هم تحمل کردن همه مسائل رو، از پله به پله حتی در انتخابات این رژیم شرکت کردن، ولی به این نتیجه رسیدن که بازی خوردند و این رژیم سودای دیگری در سر داره. همینجوری که میبینیم امروز پاسداران در سوریه، در عراق، در یمن، در حالا اخیراً شدیدیم الجزایر و غیره در واقع در تدارک صدور انقلاب اسلامی هستند و در واقع منطقه رو ناامن کردن. این یک طرف قضیه است. یک طرف قضیه هم که عرض کردم، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی و کشورهای و سیاست کشورهای امپریالیستی اروپا یا آمریکا فرق نمی‌کنه. اینها نه به دنبال منافع مردم ایران هستند و نه مسئله حقوق بشر برای اینا مطرح است، بلکه چپاول و منافع خودشون مطرح است. و متاسفانه و متاسفانه در این ارتباط می‌بینیم که نیروهای اپوزیسیون ایران در چنبره در واقع اعمال و رفتار و کردار امپریالیستی گرفتار آمدن و همینجوری که شما هم اشاره کردید الان در یکی دو هفته قبل در لندن نشستی بود، در کل نشستی بود و می‌بینیم که یه مدت زمانی است سلطنت طلبان با شعار اتحاد و همکاری یا نزدیکی با نیروهای مختلف دیگر که به اصطلاح میخوان علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران بخصوص با محوریت فرزند شاه در دستور کار سیاسی امروز خود قرار دادن، در واقع میبینیم که شواهد نشان میدهد که نیروهای طرفدار نظامهای سیاسی گوناگون از جمله سلطنت طلبان، بخشی از جمهوری خان و بخشی از چپها به ذم گفته های سردمداران رژیم سابق که می توانند اینها با هم همکاری کنند، به نظر من این یک در واقع تئوری مندرآوردی است که چپی که تا دیروز در واقع مستقیم در مقابل حکومت وابسته شاه قرار گرفت و اون رو سرنگون کرد و به انقلاب 57 رسید، امروز بره دستبوس پسر شاه از راه ناچاری. به نظر من این مسئله امکان نداره، ولی در شرایط بحرانی امروز ایران خب این نیروها موجودن، نفعشون نمیشه کرد. سلطنت طلب در ایران هوادار داره، مجاهد در ایران هوادار داره، چپها میلیون در ایران هوادار دارن و پایگاه دارن و هر حال سه نیروی یا چند نیروی مختلفی که اپوزیسیون رو تشکیل داده اینا نمیتوانن در یک تشکیلات گرد هم بیاین، ولی به هر حال همسو میتوانن باشن. برای آشکار شدن این موضوع و روشن کردن ماهیت این طیف ها بهتره که به برگزاری آخرین نشست آنها که در لندن در تاریخ 20 آوریل 2018 برگزار شد بپردازیم و کوتاه ازش بگذاریم. این نشست که به قول خودشان کنفرانس لندن بود و با حضور تعدادی از چهره های شناخته شده طیف سلطنت و جمهوری خواه و چپ و تجدید طلب برگزار شد، البته که این اولین بار نبود که این دوستان برگزار کننده چنین نشست هایی به چنین نشست هایی در واقع اقدام کرده بودند. این گونه تجمعات سال هاست که در آمریکا، بروکسل، پراگ، ایتالیا، برلین، لندن و و و در واقع برگزار کردند با چهره هایی که کاملا شناخته شده بودند، با هم نشست و برخاست داشتند و در مورد یا موارد مختلف برای رسیدن به قدرت تلاش کردن، در مورد خلع قدرت، در مورد خلع آلترناتیو، خلع اتوریته، یا با هم بحث و تبادل نظر پرداختن. البته که قابل ذکر است که وابستگی بیشتر این افراد و وفاداریشان به دولت‌های خارجی مدت هاست اثبات شده است و نشان از چگونگی شخصیت در واقع ملی این افراد رو میدهد. در این کنفرانس ها که با سرمایه گذاری مؤسسات آمریکایی و اسرائیلی و عربستان تدارک دیده شده و برگزار می شود، بیشتر از هر مسئله و پدیده جدیدی که از جانب این افراد مطرح بشه، شخص یعنی پوپوله کردن شخص رضا پهلوی، فرزند محمد رضا شاه پهلوی را که به عنوان سرمایه نمادین خود ارزیابی کرده و به افکار عمومی رهبری معنوی این فرد رو در واقع تبلیغ میکنن. مسئله دیگری که قابل ذکر است تئوریسین های تئوریسین ها و نظریه پردازان این جریان رو در واقع اگر زیر ذره بین بگذاریم و گذشته و عمل کردشون رو مورد بررسی قرار دهیم، میبینیم که رابطه نیک و دیرینه با دولت های نجات پرست اسرائیل با دولت های نجات پرست اسرائیل دارن و همچنین آمریکا و اروپا. اما این دوستان خوب میدانن که با داشتن حداقل نفوذ داخلی، سعی و هم مقام آنها با نفوذ و اقدام خارجی بتوانند به قدرت بازگردند. جز این هیچ راه چاره دیگه برای خود نمیبینند. و سعی دیگر این آقایون و خانم ها در برگزار کنندگان کنفرانس لندن، اطمینان یابی و طلب مشروعیت ملی رأی خود را در میان ایرانیان است. یعنی این میخوان این مسئله رو در واقع در میان ایرانیان تبلیغ کنن که به اینا اطمینان در واقع داده بشه و اینا یا معلوم به اینا اطمینان. همون گونه که اشاره کردم، موضوع این گونه نشست ها با تدارکات قبلی و با تضمین مالی بیگانگان در شهرهای مختلف جهان و آخرین آن در لندن، علارغم بررسی ظاهری این نشست ها، برای من چندان مورد اهمیت و علاقه نیست. نتایج برآمده از این گونه نشست ها نیز برایم قابل توجه نمی باشد، بلکه هدف این گونه نشست ها که آیا همچون انقلاب سال 57 همانطور که بخشی در واقع بخشی خود را پلکان و نردبان آوردن خمینی شدن، باز هم مانند مثلث استبداد آن دوران در واقع میخواهند سرقت تاریخی زندگی مردم ایران را در دستور کار خود قرار دهند. یعنی این مسئله مهمترین مسئله است که آیا مسئله استقلال مطرح است؟ آیا مسئله ایرانیت مطرح است؟ آیا مسئله حفظ تمامیت ارضی ایران مطرح است؟ یا اینکه وابستگی و در واقع آوردن مجدد سلطه آمریکا و اروپا دوباره بر ایران؟ البته با سعی وافری که این دوستان از خود نشان دادن و چندین و چند جلسه همونطور که گفتم برگزار کردن، با داشتن سرمایه مالی و امکانات بزرگ تبلیغاتی که غرب و آمریکا در اختیار اینها گذاشته و البته خودشون هم سرمایه‌های هنگفتی در دوران انقلاب دزدیدن و در اروپا و آمریکا به کار گرفتن، هنوز نتوانستن در میان اپوزیسیون ایرانیان مستقل و آزادی‌خواه را در واقع جایگاهی در میان این ایرانیان مستقل و آزادی‌خواه جایگاهی برای خود در واقع پیدا بکنند. اینا به جز تعدادی جیرخار و هم که هم شناخته شدن و هم به خاطر پول و مقام در همه جا هستن و دست به هر کاری میتوانن بزنن برای رسیدن به پول و قدرت. سازمان ها و نیروهای سیاسی در موارد مورد بحث این دوستان چندان علاقه و ابراز نظری تا به حال نکرده و به نظر من نخواهند کرد، چون ماهیت برگزار کنندگان برایشان روشن است و اگر هم نظری ابرازی داشته باشند نسبت به اینها، انگشت اتهام آنها اکثرا به وابستگی این افراد جیره‌خوار نیروهای تشکیل دهنده این نشست‌ها کاملا مشخص است. اگر نگاهی گذرا و افراد و حضور آنها در نشست لندن و سایر نشست‌ها بیندازیم، با بررسی کوتاهی در مورد نظرات گذشته در حال و عمل کردن آنها به ماهیت و نتیجه این گونه نشست‌ها پی می‌بریم. مبتکران این گونه نشست‌ها به جای توطئه و بیگانه پرستی اگر صداقت را پیشه کنند که نخواهند توانست، و به منظوم آشکارا بگویند ما قادر به برکناری نظام جمهوری اسلامی ایران نیستیم و مسئله سرنگونی را به مردم واگذار کنند و آشکارا خود و ماهیت خود را معرفی نمایند، که برگزار کنندگان کنفرانس لندن و شرکای آنها در ایران هوادار چنانی ندارند و تنها با حمایت امپریالیسم آمریکا و اروپا قادر به از یاکندر نظام جمهوری اسلامی هستند و همچنین به مردم بگویند که به نیروی مردم اعتقادی ندارند، بلکه به اربابان خود و نیروی نظامی آنها اعتقاد دارند و به اربابان خود و در واقع قول دادند که منافع آنها را بر منافع مردم ایران ترجیح دهند و اذعان کنند که دولت آینده دولتی وابسته به آنهاست، یعنی به امپریالیست هاست، که آن را با نیروی نظامی بین المللی خود برداشتن یا میخواهند بردارن.
جناب بیات،
آیا دوم من به این برگزار کنندگان یا شرکت کنندگان در نشست لندن این است که به ذکر صریح و روشن مواضع خود که خواهان بازگشت خاندان پهلوی و فرزند شاه و علیکه قدرت هستند و همچنین بازگرداندن ساواکی ها و ژنرال های فراری و بازنشستی دوران محمد رضا شاهی می باشن ابراز نظر کنن، یعنی بگن بله به هر حال اینا دوباره به کمک امپریالیست میخوان رژیم وابسته شاه رو در واقع بر علیکه قدرت بنشان.
جناب بیات،
در افکار عمومی
جناب بیات
فراکنی نپردازن که به نظر من این دوستان خجولانه و یه طوری سیاست مدارانه، چون اینا پیرهای در واقع سیاسی کادرهای دربار سابق محمد رضا شاهی هستن دیگه.
صدای من میشنوین جناب بیات؟
بله
بله، من دوبار متاسفانه شما رو قطع کردم. برای من یک سوالی پیش اومده بود، شما الان در مورد کنفرانس لندن داشتین صحبت میکردین که به اصطلاح اتحاد برای دموکراسی و مدیریت گذار از جمهوری اسلامی بود اسمش و جریان‌های مختلفی بودن. آیا شما میدونید چند تا جریان و سازمان در این کنفرانس شرکت داشتن؟
دقیقا نه، ولی افراد وابسته به سلطنت، حزب دموکرات کردستان، کموله و اینجور نیروها مثل آهی، مثل بخشایی از اپوزیسیون ایران حضور داشتن در این، یعنی کنفرانس از دید من کنفرانس بزرگی هم بود، نه این که آدم بخواد لجبازی کنه و نف بکنه و اینا، ولی خب همین که دو نیروی نظامی در واقع کردستان درش حضور داشته باشه و سلطنت طلبا، خب از اهمیت ویژه‌ای میتونه برخوردار باشه و اینا.
گویا جریان سازمان مشهود خواهانم اونجا بوده و در یک گفتگو که بیژن فرهودی با خانم توکلی از این سازمان مشروطه خواهان داشتن، میپرسید، میگفت شما کمک خارجی رو قبول میکنین، به چه صورت هستش؟ این خانم توضیح میدادن که ما حمایتشون رو فقط قبول میکنیم ولی کمک مالیشون به هیچ وقت قبول نمیکنیم، چون در ازاش باید ما چیزی بپردازیم و ما وقت استقلال خودمون رو از دست میدیم، ولی حمایت اونها رو میخوایم، مثلا ازشون میخوایم که تا به حال حمایت کردن از این رژیم، دست از حمایت از رژیم بردارن تا مردم ایران بتونن موفق باشن. نظرتون چیه در مورد این صحبت؟
ببینید خانم، بله اینا میگم که به کار سیاسی واردن، یاد گرفتن و نمیان بگن که ما در واقع نوکر بیگانه هستیم، ولی بنده و شما تا اونجایی که من از شما اطلاع دارم میدونیم که حکومت محمد رضا شاهی وابسته بود، همونطوری که آوردنش و کودتا کردن، کودتای 28 مرداد کردن، آوردنش و همونجوری که با اون شیوه مفتزهانه بیرون بردنش. خب حالا فرزند شاه رو من محاکمه نمی کنم به جای پدرش، ولی عملکرد زمان شاه رو اگه اینا محکوم بکنن، شکنجه ها، زندان ها و تیرباران ها رو اگه اینا محکوم کنن، حداقل قضیه این است، یعنی اینا یک بدهکاری بزرگی به مردم ایران بدهکارن که تا به حال این بدهکاریشون رو، یعنی اذعان به وابستگی، اذعان به ترور و شکنجه، اذعان به استبداد و حکومت مطلقه، همچنین که اطلاع دارید و اینا. ولی اینا سیاستی که در عرض این 40 سال که در تبعید هستن انجام دادهن، همیشه دنبال در واقع فرمانبرداری از عوامل سرمایه بودن، چه در آمریکا و چه در اروپا، و ما میبینیم که امروز خبره آمال اینها در واقع آقای ترامپ و و در واقع اگر ترامپ از این قرارداد بیرون بیا، اینا در واقع به آمال و آرزوشون نزدیکتر خواهند شد و متاسفانه در ایران هم یک دولت استبدادی و عقب مانده و داعشی در سر کار هست که به این مسئله دامن میزنه و برای بقای خودش هیچ راه فراری نداره جز راه فرار در واقع جنگ و منطقه رو به آب آتش کشیدن. و اینه که خب حالا این خانومی که شما اسمشون هم بردید که میگه ما کمک های مالی نگرفتیم، از این پولا این ثروت ها از کجا میاد؟ برگزاری خود این کنفرانس پولشو کی داده؟
البته ایشون ازشون سوال شده بود در مورد اپوزیسیون و در مورد مجاهدین، میگفتن که مجاهدین این همه مانوری که میتونه بده به خاطر دستش به لحاظ مالی بازه، اونها پول دارن ولی خب ما نداریم به اون صورت. حالا جوابی که ایشون داده بودن. البته در اواسط ماه آوریل یک نشست دیگه هم بودش در شهر کلن آلمان که اینم اتحاد برای دموکراسی بود ولی نیروهای چپ اینو تشکیل دادن. نظرتون در مورد این نشست چطوره؟ به چه صورت هستش و چه اهدافی دنبال میکنن؟ چه دستاوردی داشته؟
این نشست یک داستان 7 ساله پشت سر داره و اون اینه که چند جریان سیاسی از جمله شورای موقت سوسیالیست‌های چپ، اتحاد فدایان خلق و فدایان اکثریت و عده‌ای افراد منفرد همیشه در تدارک این بودند که یک حزب سوسیالیستی درست بکنند و مبتکر اصلی اینها هم در واقع این که سازمان‌های خودشون رو در واقع منحل کنند و به یک حزب چپ در واقع همه بپیوندند که متأسفانه اینجوری نشد و فدایان اکثریت با ترفندهایی که به کار برد و کشیدن در واقع نیروهای دیگه به پای میز مذاکره به این نتیجه دامن زد که حتی در اون سازمان ها به انشاب دست داده بشه، مثلا در شورای موقت سوسیالیست های چپ که زنده یاد محمود راسخ از رفقای قدیمی شخص خود من که ما هم در همین رابطه دارای اختلافاتی بودیم و میگفتیم که نباید با اکثریت کنار یک میز دور یک میز نشست، ولی متاسفانه رفتن و در یک مقطعی به این نتیجه رسیدن که این سازمان یعنی سازمان اکثریت صداقت درش وجود نداره و حرفایی که زدن بی‌معنی است و مجبور شدن آنها را ترک بکنن و آمدن بیرون. یعنی در اینجا حتی در شورای موقت یک انشعاب صورت گرفت. در اتحاد فدایان خلق هم به همین سبک در بخشی از سازمان به اکثریت پیوسته، همونجوری که حزبی هم که الان درست شده این حزب اکثریته، یعنی حزب فدایی، تیک پاره های فدایان خلق، زنده یادان، چریک های فدایی خلق در گذشته، امروز در واقع اینها یعنی اکثریت با اون پرونده‌ای که بعد از انقلاب نشون داد از خودش و لو دادن های جوانان مردم به دست نظام جمهوری اسلامی و نابودی بخش زیادی از فعالین سیاسی به دست همین افراد انجام گرفت، امروز هم هنوز به جمهوری اسلامی وام میدن، به جمهوری اسلامی پیام میدن، به جمهوری اسلامی وعده و وعید میدن، وعده و وعیدهای اونها رو قبول میکنن و هنوز هم که هنوز سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی در دستور کار اینها قرار نداره، با وجودی که دیما هنوز چند ماهی ازش نگذشته و همه مردم گفتن که ما نظام جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، ولی این آقایون و خانوم ها تحت نام اکثریت در واقع یه جورایی دستشون زیر سنگ نظام جمهوری اسلامی. چه خوب شد که بخشی از فدایان و بخشی از شورای موقت سوسیالیست های چپ نتیجه رسیدن که نرن با این دوستان و به نظر من این حزب که درست شده حزبیست که در واقع یه جوری مسئله اکثریت رو دوباره پوپوله کرد، مسئله اکثریت رو.
حالا فدایان خلق، فدایان خلق اونها چی؟ یعنی منظورم اکثریت نیست، اقلیت هست، آیا اونها ادامه میدن؟ شما اینجا اشاره کردین به جناب زنده یاد محمود راسخ که روحش شاد باد. بله، من با ایشون در جمهوریخانه دموکرات و لایک آشنا شده بودم و فکر نمی کردم که به این زودی ما رو ترک بکنه. یادی ازش بکنیم که شما اسمش رو آوردین. شما الان گفتین که اقلیت دیگه با این حزبی قرار تشکیل بشه همکاری نمی کنه و در واقع امیدواری دیگه وجود
اینجا هیچ ارتباطی نداره. اونا تنها اکثریته، یعنی فدایان اکثریت اینجا. اقلیت با اکثریت اصلا دو چیز متفاوته.
دقیقاً، خب دقیقاً، اونها هم همون سازمان رو به این صورت در آوردن و تقسیمش کردن. خب حالا نشستی بوده نیروهای چپ که به این صورت نشستی بوده نیروهای به اصطلاح سلطنت طلب و مشروطه خواه که اونم به اون صورت انتقاد شد ازش، سازمان مجاهدم که اون طرف، اونم به نظر من فکر نکنم که از حمایت مردمی به اون صورت برخوردار باشه، ولی خب به خاطر شرایط مالی که دارن اونها میتونن موفق تر باشن در نشست هایی که برگزار بکنن یا از کنگرسمن های امریکایی دعوت کنن بیان صحبت بکنن. در نهایت حالا نظر شما چی؟ میخواستم برم. خب وقتی شرایط به این صورته، حالا پس باید چی کار کرد؟ لطفا خیلی مختصر و مفید جواب بدین. وقت اون مقدار
شده است. به نظر من نیروهای سیاسی ایران نمیتوانن یک کاسه بشن، همون جوری که در نظام در اول انقلاب انجام گرفتن و پشیمون شدن. نباید اینجا، نباید به این سمت و سو برن.
باید چیکار کرد؟
و به نظر من بدون ایجاد یک رهبری سیاسی که از اعتماد مردم برخوردار باشد نمیشه یک کاری کرد. یعنی باید این رهبری سیاسی رو به وجود آورد. امروز در برابر رژیم جمهوری اسلامی چند گروه اپوزیسیون موجود است که هر کدوم باید شکل تشکیلاتی خودشون رو قوی کنند و این کار. یعنی جمهوری اسلامی از درون مورد تهدید مردم ایران است، جمهوری اسلامی از بیرون مورد تهدید کشورهای امپریالیستی. باید تشکیلاتی رو ما سازمان دهیم که دستاورد جنبش مشروطیت را در بطن داشته باشه و بتواند جبهه ای از نیروهای ملی دموکرات ضد امپریالیست را سازمان بدهد که در ایران هم شناخته شدند، مانند در واقع تشکیلات های جبهه ملی، تشکیلات های ملی که نظام جمهوری اسلامی را کلا نفی میکنند و با که بتوانند چون به صورت جبهه هستند و در ایران هم شناخته شدند، نیروها و سازمانهای مستقل رو در این جبهه جمع‌آوری کنند و این جبهه باید هوادار و مبلغ دموکراسی و عدالت اجتماعی و استقلال و تمامیت ارضی ایران باشه و خود را آلترناتیو معرفی کنه و طرح یک دولت دموکرات بعد از جمهوری اسلامی رو ارائه بده که منافع طبقات مختلف رو در بر داشته باشه. یعنی به صورت خلاصه میشه اینجوری چیز کرد که آقا باید الان یک جبهه درست کرد که نیروهای غیر وابسته در درون این جبهه جمع بشن و یک رهبری مستقلی رو تشکیل بدن که این رهبری مستقل بتونه برنامه بده و مورد اعتماد مردم هم قرار داشته باشه و در جامعه به این جبهه و مردم ایران به این جبهه اعتماد داشته باشه.
امیدوارم که اینجور بشه. به هر حال امیدوارم که اینجور بشه. چون اون اتحادی که جمهوری خانه و دموکراتیک و لایک کردن به این نتیجه آخر نرسید و باعث شد که باز هر کسی راه خودش. امیدوارم که اینی که شما میگین بشه صورت بگیره.
کاملا درست میفرمایید. بله متاسفانه ادهی از اون جمهوری خواهان دموکرات لایی که در 13-14 سال پیش در پاریس با اون عظمت برگزار شد فاصله گرفتن و بیشتر خب عوامل جمهوری اسلامی هم درش تاثیر داشته، عوامل سرمایه هم درش تاثیر داشته. امروز هم جمهوری خواهان دموکرات لایی موجوده و پیامی هم که من میتونم به عنوان یک جمهوری خواه بدم که آخر این ماه کنگره هشتم این نیرو برگزار میشه و باید این نیروها دست به دست هم دیگه بدن و در یک جبهه متحد بشن.
با سپاس از توضیحاتی که دادید. بله
بزرگی که اولش در جمهوری خانه دموکرات جمع شد فاصله گرفتن اصلا.
بله به هر حال سپاسگزارم از اینکه امروز وقتتون در اختیار ما قرار دادید. با امید موفقیت و پیروزی، روز خوبی داشته باشید.
شما